که مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
صمیمیت و رفاقت.
حسن آقا، خیابونا شلوغ و بارونیه، اجازه بده خودم با تاکسی برم خونه ها.
زیر این بارون با تاکسی بری؟ بارونم نبود میرسوندمت رفیق.
تلاش جوانان ایرانی برای رسیدن به هدف.
خیلی دلم میخواد بدونم به چه کشورهای دیگه آموزش موشکی دادن.
باید نشونشون بدیم هوش و استعداد ایرانی یعنی چی.
آره، یه کاری میکنیم که خودشون هم هر وقت خواستن موشک بزنن بیان از ما کمک بگیرن.
و روایت جذاب از تشکیل یگان موشکی ایران در روایت کتاب خط مقدم.
اینجا خط مقدم ماست، باید حواسمون رو جمع کنیم و حتی یک کلم از درس‌های گفته شده رو از دست ندیم. شاید نفهمیدن یه نکته کوچیک بعد از برگشت بشه شاه کلید پرتاب موشک و همه چی برباد.
روایت کتاب خط مقدم با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم از 28 مهر هر روز ساعت 12:40 و بازپخش آن ساعت 22 از رادیو معارف. روایت کتاب.
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده، از همراهیتون ممنونم با رادیو معارف و امیدوارم که شب خوبی رو تا این دقایق سپری کرده باشید و ساعتهای آرامی در انتظار یکایک شما مردم عزیز و مخاطبان گرامی رادیو معارف باشه. یک اطلاع رسانی درباره رویداد سینمای عمار داریم به اطلاعتون برسونم که فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار اعلام شده و بر این اساس این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، جوایز مردمی، فیلم ما و اکران مردمی برگزار میشه. محورهای موضوع این دوره از جشنواره عمار از این قراره: نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رؤیای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقه‌مندان میتونن آثار خودشون رو در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نماهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلمنامه و تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار به نشانی فانوس نقطه عمار، یک بار دیگه عرض میکنم فانوس نقطه عمار فیلم نقطه آی آر بفرستند. و اگه در فضای مجازی هم جستجو بفرمایید میتونید نشانی این دبیرخانه رو به دست بیارید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 15 جشنواره مردمی فیلم عمار هم 10 آبان ماه هست، یعنی حدود 2 روز دیگه که انشالله عزیزانی که مایل هستن در این جشنواره شرکت بکنن، هنرمندان خوبمون در این جشنواره مردمی شرکت بکنن و انشالله جزء برنده های این جشنواره هم باشن. خب بریم سراغ برنامه بعدی که میخوایم تقدیم حضورتون بکنیم. والدین گرامی، خانواده های محترمی که دغدغه تربیت فرزندانشون رو دارن، کودک و نوجوانی در منزل دارن، این برنامه میتونه فوق‌العاده براشون مفید باشه. با حضور سرکار خانم حیدری که انشالله این برنامه رو بپسندید، پرسمان تربیتی 45 دقیقه به اتفاق گوش میکنید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4 ساله.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان
تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و امیدوارم هر کجا که هستید حال دلتون خوب باشه و روزهای پاییزیتون گرم از محبت و زندگیتون پر از عطر مهربانی. امروز هم با شما هستیم به اتفاق کارشناس و مهمان عزیز برنامه موسرکا خانم دکتر فاطمه حیدری و عزیزان و همکاران دیگه که در این برنامه زحمت میکشند به مدت 45 دقیقه با این امید که مورد توجه شما قرار بگیره و بتونیم گرهی از مشکلات شما رو باز بکنیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی ممنونم از همراهیتون. شماره تلفن‌های روابط عمومی و ارتباط با برنامه پرسمان تربیتی رو در همین لحظات ابتدایی برنامه خدمتتون میگم تا ضمن گوش کردن به مطالب برنامه اگر دوست داشتید و جایی نیاز دیدید که مشکل و سوالتون رو مطرح بکنید شماره تلفن‌ها رو بدونید. 329-10-551-2 پیش شماره 025 و شماره پیامک ما هم 30553 هستش. خانم حیدری امروز هم در کنار ما هستن، مشاور نوجوان و کارشناس ارشد تعلیم و تربیت. سلام خانم حیدری، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز، سلام به همه شنونده های عزیز و دوست داشتنی. عمر و عاقبتتون به خیر باشه انشالله و نگاه مهربان مادرمون حضرت فاطمه سلام الله علیها توی لحظه لحظه زندگیتون انشالله حضور داشته باشه
انشالله. ممنونم از دعای قشنگتون، انشالله که این دعای قشنگ شامل حال همه ما بشه.
الهی آمین.
الهی آمین. خب خانم حیدری، در مورد دوره‌های نوجوانی به مرور اومدیم جلو، ویژگی‌ها رو گفتیم و ویژگی‌هایی که گفتید اگر والدین بتونن به طور دقیق شناسایی بکنن، مشکلات دوره نوجوانی رو هم به طور دقیق میتونن شناسایی بکنن و حتی خیلی جاها بدون نیاز به روانشناس میتونن به حل این مسائل بپردازن. مباحث بلوغ، هویت، تربیت دینی، احساسات و هیجان، مدیریت اونها، همه اینها رو گفتیم تا رسیدیم به ایستگاه خود شناسی. جلسه قبل در این مورد توضیح دادیم. قرار شد که کم کم وارد مهارت‌هایی بشیم و یک سری راهکارهایی رو بگیم که پدر و مادرها از این جهت هم انشالله دست پر باشن. بسم الله.
انشالله. این نکته که عرض کردم گاهی خودتون میتونید درمانگر خودتون باشید یه اصطلاح خیلی مهمه. مثلا ما توی اختلالی مثل وسواس یا استراب آرام آرام دیگه نوجوان رو به یه جایی میبریم که خودش دیگه بتونه مسائل خودش رو حل بکنه و در نهایت خودش درمانگر خودش باشه.
بله.
حالا والدین هم با دونستن بعضی نکات میتونن خودشون مسائل اولیه رو حداقل شناسایی بکنن و در مورد راهبردها و راهکارهایی که توی خونه میتونن اجرا بکنن هم درست فکر کنن. خب اول از همه در مورد مسائل و روش‌های مختلفی که دارن خودشناسی رو تبلیغ میکنن صحبت بکنیم، بعد یه تکلیف به شنونده‌های عزیزمون میدیم که جلسه آینده رو تکلیفشون با هم دیگه دقیق تر صحبت بکنیم. یکی از روش هایی که حالا ما بهش میگیم خودشناسی فوری و امپیتری، در واقع میان یه عکسی رو به شما توی فضای مجازی نشون میدن، میگن اگر این مسئله رو بگی که داری تو این عکس چی میبینی، ما شخصیت تو رو به تو نشون میدیم. یا چند تا در واقع سوال مشخص، تصویر مشخصی رو قرار میدن. ببینید اینا عموماً برای بازاریابی هست، یعنی قرار نیستش که شما بتونید با دیدن یک تصویر ویژگی‌های پیچیده شخصیتی یک انسان رو با دیدن یک تصویر در بیارید.
سادگی در بیارید.
بله، اگر به صورت تفنن و وقت گذرانی و اینا دارید بهش توجه میکنید،
خب یه مسئله دیگه.
یه مسئله دیگه است. اما اگر دارید به این تصاویر استناد میکنید و میگید که شخصیت من اینجوریه، بعد من میگم خب این رو از کجا میگید؟ خانم یه تستی بود توی یک سایت ایتی سایت هم معتبره. میگم خب یه لحظه وایسید، معتبر بودن سایت از کجا تشخیص میدید؟ ببینید همه نکته است دیگه. ایجاد کردن سایت که توی فضای مجازی کاری نداره، شما میتونید یک سایت رو ایجاد بکنید، هر کس برای خودش میتونه یک سایت شخصی ایجاد کنه و محتواهایی رو اونجا به اشتراک بذاره با بقیه. پس خواهش میکنم ساده لوح نباشیم که با دیدن یک تصویر خاص یا پاسخ دادن به برخی گزینه‌های مشخص شخصیت ما مشخص بشه و استعدادهای درونی هم شگفت اونجا به وجود میاد و میشه کاملا راهبردی اون استعدادها رو به طرف مقابل بگن که شما تو این مدل هستید. خیلی هم باب میشه دوره‌ای‌ها، یعنی الان پای صحبت نوجوان‌ها بشینید میگن که فلان تست رو توی فلان سایت ما رفتیم دادیم، اونجا اینجوری گفته. خیلی بامزه استناد میکنن خانم شیرعلی جان. اینو جواب به من میگفتش که من شخصیتم، حالا یه چیزی رو استفاده میکرد اینطوریه، میگفتم از کجا در آوردیم؟ سایت فلان دیگه، اونجا من رفتم و این تست رو دادم، اونجا به من گفته شما اینطوری هستی. و کاملا جالب بود که خلاف اون موضوع بود و اصلا اون تیپ شخصیتی نبود و کاملا متفاوت بود که بعد براش اثبات کردیم. خودش براش جالب بود که چقدر زیرا به اون سایت توی ذهنش زده شد. پس این یک مدل. مدل دوم پرسشنامه ها هستن. ببینید حتی توی مرکز مشاوره که پرسشنامه های تست شخصیت به افراد میدن تا خودشناسی رو بتونن آغاز بکنن، صرف اون تست کفایت نمیکنه. یعنی مشاور محترم زمانی که تست رو براش میارن و پاسخ رو میارن، همراه با مصاحبه و قرار دادن اون عوامل مختلف کنار هم، میاد در مورد شخصیت اون طرف مقابل شروع میکنه به نظر دادن و اظهار نظر کردن.
درسته.
پس اینکه صرفا ما یه پرسشنامه‌ای رو یه جایی دیدیم پر کردیم، یک جوابی هم برای ما ایمیل میشه، اینا باز هم کفایت نمیکنه. گاهی حتی خانم شیرعلی جان این پرسشنامه‌ها با فرهنگ بومی و دینی ما سازگار نیست. مثلا ممکنه شما یک تستی رو پر کردید، من برای اینکه اینها رو بررسی بکنم گاهی میرم نگاه میکنم، مثلا یکی از سوالا این بود که وقتی دوست پسرت عصبانی میشه تو چی کار میکنی؟ آیا این تو فرهنگ ایرانی و اسلامی ما این سوال جایگاهی داره واقعا؟ بعد مخاطب من و دختر نوجوان من داره به این سوال جواب میده. خب واقعا اصلا اون دختر من دوست پسری نداره که بخواد به این موضوع هم حتی فکر بکنه. بنابراین خیلی هم به این تست هایی که با فرهنگ ما سازگار نیست اعتماد نکنید. مراکز مختلف دارن تست های شخصیت مختلفی رو که با فرهنگ ما سازگارتر هست، سوالاتی داره که ناظر به فرهنگ ما هست، مثل مسائل مختلفی در مورد موسیقی، در مورد حرکات موزونی که ممکنه، و این سوالای مختلفی هست تو این تست ها. پس دقت بکنیم که اینا قطعا نشانگر شخصیت ما به تنهایی نیستن و حتی تو مرکز مشاوره برای اینکه بتونن به شما یک خودشناسی رو بعد از تست ارائه بدن، همراه مصاحبه این کار رو انجام میدن. چه بسا تست داره نشون میده شما استرابتون بالاست به عنوان مثال، ولی ما اینقدر حجم استراب رو در شما نمیبینیم. یعنی متوجه میشیم که شما با عواملی این استراب رو دارید کنترل میکنید و شما موفقه. و مدل سوم تعامل با دیگران. این که من با دیگران حرف بزنم، با آدمای مختلفم حرف بزنم، خیلی میتونه به اون خودشناسی من کمک بکنه و بازخوردهایی که آدم‌ها به من میدن تو این وسط مهم باشه. ولی این هم به تنهایی نمیتونه باشه، به خاطر اینکه حتی بعضی بچه‌ها با وجود اینکه اجتماعی هستن، یه سری عکس العمل ها و بازتاب هایی داره از طریق دیگران به اونها منتقل میشه که از درک اون نه تنها عاجزن و حتی نمیتونن رفتار درستی رو داشته باشن. پس اگر ما میخوایم خودمون رو بشناسیم، باید به سمت روش‌های درست بریم. اولین گامی که می‌خوام توی این ایستگاهی که شما فرمودید به دوستان شنونده آموزش بدم و انشالله کار عملی روی این نوشتن و انجام دادن رو تو برنامه آینده خدمتشون خواهم گفت، استفاده از روش نوشتن و یادداشت برداری. پدر مادر رو لطف کنن اون ویژگی هایی رو که در مورد بچه هاشون سراغ دارن شروع کنن به نوشتن. یعنی یه هفته رفتارهای بچه ها رو زیر نظر بگیر. توی رژیم های غذایی بعضی پزشکا این کارو میکنن. خانم هایی که برای رژیم لاغری مراجعه کردن بهشون میگن میشه غذاهای یک روزت رو بنویسی؟ همین خانومی که میگه من هیچی نمیخورم، باور کنید آبم میخورم چاق میشم، وقتی شروع میکنه نوشتن کالری هایی کشف میشود که اصلا خود اون خانم شگفت زده میشه که یخچالو باز کردم دو تا دونه انگور گذاشتم توی دهنم، چیزی که نبود. خب نه، اینو بنویس. بعد که جمع میزنیم میبینیم شما به میزان 500 کالری انگورهایی رو خوردی که اصلا حواست نبوده و بهش توجه نکردی. پس این نوشتن خیلی مهمه. یه جدول بکشن، فعلا ساده ترین کاری که میخوام ازشون انجام بدن. از دختر و پسر نوجوانتون بخواید که نقاط قوت و ضعفش رو توی این دوتا جدول نقاط قوت و نقاط ضعف بنویسه. برای بچه ها خیلی کار سختی. الان هر کسی که میشنوه میگه خب نقاط قوت و ضعف دیگه خیلی راحته. بعد بچه ها قلم رو که دست میگیرن، چون ما انسمون با قلم کمه و کم مینویسیم، چون رسانه و فضای مجازی داره ما رو عادت میده که تون تون توی صفحات مختلف جلوی چشم ما ورق بخوره بدون اینکه ما روش تأملی داشته باشیم، اینو بنویسن. اگه بچه‌ها سختشون بود نقاط قوت و ضعفشون رو پیدا کنن، پدر مادر رو بهشون کمک کنن این جدول رو که آماده بکنن. من جلسه آینده توی یک مدل جدول خاص بهشون آموزش میدم که اینا رو ببرن تو اون جدول و شروع کنن آروم آروم زوایای خودشون رو در زندگیشون کشف بکنن و بتونن به استعدادهاشون انشالله پی ببرن.
خب اینم تکلیفی بله، باشه برای بله، پدر و مادرها.
هر کسی که این برنامه رو میشنوه، ممکنه این دختر و پسر نوجوان نداشته باشید، دمید خودتون انجام بدید.
آفرین.
یک پدر بزرگ مادر بزرگی هستید، دمید خودتون انجام بدید. انقدر این نوشتنه و بعد اون مراحلی که بهتون میگم نفع آیدتون میکنه که واقعا ازش نگذرید. خواهش میکنم
اتفاقا همین رو میخواستم به این نتیجه برسم که سطحی نگاه نکنیم. شاید بعضیا بگن ای بابا حالا این چه کاریه بشینم بنویسم یه هفته، ولی واقعا از دل این نوشتن چیزهایی دلیه در میاد و راهکارهایی که باعث خودتونم باورتون نمیشه که اینقدر میتونستید پیشرفت داشته باشید در زمینه خودشناسی و تا الان تنبلی کردیم متاسفانه. خیلی ممنونم از توضیحات شما. میریم برای بخش دوم برنامه پرسمان تربیتی، پاسخ به سوالهای شما بزرگواران شنونده با این شماره های ارتباطی 329-10551-2، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553. از همراهیتون ممنونیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
لحظه های پاییزیتون بهشت عزیزان شنونده و انشاءالله که بهترین لحظه ها در انتظار تک تک شما باشه. خانم حیدری عزیز، اولین سوال رو بخونیم پاسخگو باشیم تا انشاءالله ببینیم به چند تا سوال میتونیم پاسخ بدیم در برنامه امروز. گفتن که پسر 12 ساله‌ای دارم که میگه در جمع دوستاش همه اونو دست میندازن و مسخرش میکنن. آیا راهکاری در این زمینه وجود داره که در مورد این پسر 12 ساله به کار ببرم و نتیجه بگیرم؟
بله، سلام میکنم خدمت این شنونده محترم. ببینید ما در مورد مسائلی که مربوط به دست انداختن و احیانا مسخره کردن چه بچه ها و چه نوجوان ها میشه، یه موقع با یک چالشی مواجهیم، اینه که نمیتونیم جلوی اون رو بگیریم. مثلا بچه ها میان بینی این فرد رو مسخره میکنن و میگن تو چقدر بینی بزرگی داری، یا مدل گوش ها چرا اینجوریه، چرا موهات این شکلیه. خب واقعا هم اون جزء ویژگی های ذاتی فرده و ما نمیتونیم اون رو الان هیچ تغییری توش بدیم. اینجا هدف گذاری رو روی اعتماد به نفس بچه ها قرار میدیم که بچه ها بتونن اولا اون موقعیت رو درست مدیریت بکنن، یعنی زمانی که دارن دست انداخته میشن اعتماد به نفسشون انقدر نیان پایین که احساس بکنه دیگه دنیا به آخر رسیده. و نکته دوم پذیرش خودشه. این پذیرش خود به خصوص تو دختر خانم هایی که میافتن تو فضایی که میخوان باربی بشن، لاغر بشن، رژیم لاغری بگیرن، عمل زیبایی بشن، احسن، و بعد عکس‌های مختلف دختران زیبا رو سعی میکنن جستجو بکنن، خودشون رو شبیه اونها قرار بدن. این واقعا یه چالش خیلی مهم توی دختر خانم ها میشه. خب چی کار کنیم؟ اون برچسب ها، لقب ها، حرف های اذیت کننده ای رو که این آقا پسر عزیز ما داره میشنوه ازش بپرسیم و یادداشت بکنیم. چرا داریم این کار رو انجام میدیم؟ میخوایم مطمئن بشیم واژه و جمله دیگه ای نیست که اون بهش توجه نکنه. خب دیگه چی میگن؟ دیگه چی میگن؟ یعنی مدام بپرسید دیگه چی کار میکنن؟ همه رو یادداشت بکنید، یک لیست و فهرستی از اون در واقع مسائل در بیارید. اگر اون حرف هایی که تو این لیست وجود داره و نادرسته، یعنی کاملا همونطور که عرض کردم اشتباهه، مثلا یه مادری به من میگفتش که دوستان به پسرم میگن تو کله پوکی، خب اینجا ما خیلی راحت میتونیم به این بچه آموزشی رو بدیم که زمانی که این واژه رو میشنوه بتونه سریع پاسخ بده.
بله.
و حتی ازش بخوایم که با خنده این کار رو انجام بده، به عنوان مثال بگه که مگه تو میتونی داخل کله آدم ها رو ببینی که پوکه یا مثلا توش چیزی وجود داره، و بخنده و بچه. یعنی آرام آرام ببریم به این سمت که چیزهایی رو از این لیستی که نوشتیم شروع کنیم به حذف کردن، کدوما رو، اونایی که واقعا غیر منطقیه، اونایی که واقعا توی وجود این فرد نیست، دارن یک برچسبی رو به این بچه میزنن. اگر این لقب‌هایی که میدن احیانا روی مشکلات رفتاریه و درسته، یعنی من اینجا نوشتم که تو وارد یه جمع میشی همیشه جورابات بو میده، دوستان بهش میگن که دوباره این پسره که جوراباش بو میده اومد، خب بهش بگیم که خب تو باید به این مسئله توجه کنی. من یادمه یه آقا پسری به خاطر اینکه این مسئله رو چند بار بهش گفته بودن همیشه یه جوراب اضافه توی کیفش میگذاشت، وارد جمع میشد، وارد دوستاش میشد، توی مدرسه جورابایی رو که داشت عوض میکرد و یک جوراب دیگر رو استفاده میکرد و کاملا این مشکل رو مدیریت کرد. خب ببینید، نمیشه که من نپذیرم که واقعا الان بعد از فوتبال، بعد از یک ورزشی که پام از صبح توی کتونی بوده و حالا بوی بدی گرفته، بقیه به من بگن این جوراباش بو میده، آروم آروم لقبی رو برای من درست کنن، منو دست بندازن و منم بگم که ای وای زندگی به آخر رسید. خب بعد این مسئله رو رفع بکنی و درست بکنی. نکته دیگه، اگه لقب هایی که به این پسر نوجوان میدن صحیحه اما غیر قابل تغییره، پس ببینید دستبندی هایی که ارائه کردیم، بعضی موضوعات که اصلا الکیه وجود نداره، بهش میگن کله پوک، میتونه با خنده جواب طرف رو بهش یاد بدیم که چجوری جواب بده.
درسته.
بعضی موضوعات درسته اما قابل تغییره، من میتونم این مسئله رو تغییر بدم، میتونم دیگه روی تمیزی و بهداشت پاها مدیریت بیشتری رو انجام بدم. به من میگن شلخته، بله واقعا صبح با یک لباس اتو نشده دارم میرم مدرسه و دوستام دارن منو دست میندازن. ببینید اگه واقعا مسئله رو باز کنیم، آدما کیو دست میندازن؟ یک اشکالی، یک ویژگی ظاهری رو بارز به دیگران نشون بده.
درسته.
مثلا اینکه من چادرم همیشه کج و کله باشه، مقنعم همیشه نامرتب و چروک باشه، خب بقیه نگاه میکنن، دارن قضاوت میکنن، من نمیتونم جلوی قضاوت آدمها رو که بگیرم. پس اگر صحیح و قابل تغییره که این مسئله رو ما بیایم حل کنیم، اما اگر لقب ها موضوعات صحیح هست اما غیر قابل تغییرن، مثلا بهش میگن که دماغ گنده، تو خیلی دماغت بزرگه، تو مثلا به عنوان مثال لبات این شکلیه، هر مثالی که بچه ها استفاده میکنن و میگن، اینجا ما باید شیوه درست برخورد با این مسئله رو به اون بچه‌مون آموزش بدیم، حتی اگر این بچه در مقطع ابتدایی به سر میبره یا حتی پایین تر و حتی دوره نوجوانی. اینجا چه کار میکنیم؟ میایم یه بازی رو ترتیب میدیم، اگر دسته این پایین تر هست خودمون نقش فرد اذیت کننده رو به عهده میگیریم و اون فرد رو در واقع اون فردی که دارن مسخره میکنن.
درسته.
ازش میخوایم که زمانی که من شروع کردم به مسخره کردن تو، سرت رو برگردون و رو تو بکش برو، ببینم میتونی به این مهارت برسی. آرام آرام این مسئله رو توی اون در واقع ایجاد بکنیم که آدما میتونن قضاوت‌های خودشون رو داشته باشن. مثل اینکه مثلا شما از طلا استفاده نمی‌کنید، یه خانمی بیاد به شما بگه شما خیلی وضع مالتون خرابه ها، یه دونه طلا هم ندارید، حالا شما گردن بند و وسایل و جواهراتتون همه تو خونه هست، اما استفاده شما بهتون برمیخوره، شما بهتون این موضوع دچار ناراحتی شما رو می‌کنه که من آدمی هستم که هیچ طلایی ندارم و آدم فقیریم؟ نه، شما خندتون می‌گیره از میزان ساده لوح بودن این آدم. میخوایم این بچه به این مرحله برسه که واقعا این نگاه آدم ها براش بی ارزش بشه که بله من دماغم الان در واقع توی یک چالش بزرگی هست. گاهی مادرانی میان از یک سری ترفندهایی برای از بین بردن ویژگی‌های خیلی خاص. خب دیگه الان یه سری امکانات و پیشرفت‌هایی هم به وجود اومده، مثلا دختر خانمی که یه خال خیلی ناجوری توی صورتش وجود داره، خب ممکنه با یک پیگیری ساده که برای این دختر خانم چالش نداشته باشه بتونن این رو بردارن. خب چرا نباید این کار انجام بدیم اگه این به دختر ما اعتماد به نفس میده؟ که داریم آقایم شیعری جان، کسی که همین رو داره و اعتماد به نفسش هم داره، اصلا براش مهم نیست که این کار رو انجام بده
میشنبه.
و کاملا توی دانشگاه جاهای مختلف انقدر با اعتماد به نفس توانایی هاشو میبره بالا که بقیه اصلا متوجه کچلی این آدم، متوجه این خالی که روی صورتش هست یا اشکالی که توی اون ویژگی هاش وجود داره میشن. یه فیلم سینمایی بود که معلم مدرسه دچار سکسکه بود و تمام عمرش سکسکه میکرد. این معلم هر جا میرفت استخدام نمیشد. بعد توی یک مدرسه دور افتاده رفت و یک فرایند، یه فیلم قشنگی بود. در نهایت به جایی رسید که همه بچه های کلاس این معلم رو با اون ویژگی سکسکه همه مسخره میکردن، بچه ها دوستش داشتن چون تونست توانایی هایی رو به این بچه ها نشون بده که این مدام سکسکه کردن معلم کاملا دیگه از بین بره و دیده نشه. ببینید این نقطه ایه که ما دوست داریم تو این قسمت بهش برسیم و پاسخهای گفتاری مناسب رو هم لیست کنیم، فهرست کنیم، به این بچه ها بدیم که بتونن تو مواقع مختلف استفاده کنن. مثلا اینکه حرف باد هواس، انقدر بگو تا خسته شی. نمیدونم مثلا یه نفری داره یه چیزی بهش میگه، به خودش بگه چند تا نفس عمیق بکش، آروم باش. اینجا ما حدیث عنوان بصری رو داریم که امام صادق علیه السلام عنوان کردن، پیشنهاد میکنم بخونن دوستان عزیز ما. امام صادق جان ما اینجا سه تا توصیه قشنگی دارن که میگن اگه یه نفر اومد یه چیزی به تو گفت و به تو دشنام داد یا حرفی زد، بهش بگو که اگه این حرفی که تو میزنی راسته، خدا منو ببخشه، من واقعا باید برم استغفار کنم. اگه این حرفی که میزنی دروغه و داری به سمت تهمت و مسخره کردن میری، واقعا خدا تو رو ببخشه، من نگران تو هم، برو استغفار کن. ببینید چقدر راهبرد قشنگی امام صادق جان ما اینجا به ما ارائه میکنن که من در مقابل حرف‌های لغو دیگران، من رو کراما انسان‌های مؤمن وقتی که با یک لغوی مواجه میشن با کرامت، با بزرگی، من باید تو شخصیت بچم تو این حد کار کنم و این مسئله رو توش به وجود بیارم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده، وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده.
عزیز شنونده‌ای نگفتن خانم یا آقا، گفتن یه بار تو برنامه‌تون شنیدم که گفتید تقافل داشته باشید. میخوام بگم واقعا نمیشه بعضی از کارهای بد رو ندید و به روی طرف نیاورد و واکنشی نشون نداد. آیا واقعا میشه که در حقت مثلا ظلمی، ستمی، حرفی یا در مورد بچه‌هایی که در حق بدی میکنن، در حق پدر و مادر حرف گوش نمیکنن و یا چیزی میبینی که قطعا به ضرر اونهاست، مثل خوره‌ای به جونت افتاده و داره میخورتت، اما شما در تقافل کنی و از کنارش بگذری؟
بله. ببینید توی بحث تقافل یکی از تکنیک‌های مهمیه که توی حتی مرکز مشاوره گاهی با همین تقافل کردن ماجراهای گوناگونی حل میشه. یه مثالی رو بزنم، یکی از اساتید ما هم توی کلاس برای ما این مثال رو زدن. گفتن یه پدر مادر خیلی فرهیخته‌ای که پدر مادر شخصیت علمی خیلی بالایی داشتن، همین یک بچه رو هم داشتن. این بچه توی جمع مهمانی از یک عبارت ناشایستی استفاده می‌کرده که این عبارت باعث می‌شده که اون مادر و پدر خیلی به هم بریزن، احساس می‌کردن که واقعا این کلمه در شأن این خانواده نیست و دیگران دارن در موردشون چه قضاوتی می‌کنن. بچه‌ای که آورده بودن مرکز مشاوره، خب اون مشاور محترم محترم بشر فرستاد بیرون، گفتون این هیچ مشکلی نداره، شما باید با مدل تقافل این مسئله رو تو خانواده حل کنید. این تقافلی که ما گفتیم اینجاست که یکی از اصول مهمیه که توی روایات ما بهش اشاره میشه و ما با نگاهی که به زندگی ائمه اطهار علیهم السلام میندازیم میبینیم که چقدر در مقابل آدمها این تقافل رو استفاده میکردن و باعث رشد آدمها میشدن. یعنی طرف انتظار داشته که
برخورد ببینه
ایشون تقافل کردن. تو خاطرات حضرت آقا داریم که توی کوهنوردیشون رسیده بودن به یه دختر و پسر جوانی که توی کوه با هم دیگه نشسته بودن، اونا تصور کرده بودن الان حضرت آقا میان برخورد میشه، تذکر میدن، ولی حضرت آقا خیلی با نگاه مهربانانه و پدرانه خودشون بهشون گفته بودن که اگر خواستید ازدواج بکنید من حاضرم که در واقع این خطبه عقد شما رو هم بخونم. و این خاطره اینجوریه که این دو جوان بعد میان و خطبه عقدشون رو حضرت آقا میخونه. ببینید این نگاهی که در مکتب اهل بیت علیهم السلام به انسان سازی ختم میشه. خب چند تا فوتفن در مورد تقافل یاد بدم. ببینید به رفتاری که برای نادیده گرفتن و تقافل انتخاب کردید، چه زبانی چه غیر زبانی واکنش نشون ندید. یعنی مادر استاد دانشگاه عزیزی که بچهش این حرف زشت